بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 321 سطر 18. مثاله انک اذا قلت ان القمر ينكسف لتوسط الارض فقد اتیت السبب الفاعل للكسوف و زمنته فی القوته السبب القابل من الكسوف. گفتیم گاهی یک برهان اقامه میکنیم برای گرفتن یک نتیجه، ولی میتوانیم حد وسط رو هر یک از چهار علت قرار بدیم. پس برهان میشود چهار تا و نتیجه میشود یک. در برهان مثلا کسوف رو میگیم، گاهی علت فاعلی رو میاریم، گاهی علت قابلی رو میاریم، ولی بالاخره کسوف نتیجه گرفته میشه. پس نتیجه واحد است، ولی قیاس یا برهان متعدده. این ابتدا گفتیم. بعد مثال زدیم به اونجا که حد وسط علت فاعلی باشد و حد وسط علت مادی باشد. نتیجه موت الانسان بود. یک بار علت فاعلی شو حد وسط قرار دادیم که وجود حرارت مفنیه بود. یک بارم علت مادی رو حد وسط قرار دادیم که وجود بدن بود، که بدن چون کائن است پس قابلیت فساد دارد. بعد از این که مثال تموم شد توضیح دادیم که در چنین مواردی اگرچه ما فاصله انداختیم بین علتها، در یک قیاس فاعل آوردیم، در یک قیاس ماده را آوردیم، ولی در واقع این فاصله ظاهری بود. ما باید فاعل و ماده را با همدیگه بیاریم و حد وسط قرار بدیم. گاهی با هم ذکرشون بکنیم، گاهی هم اگر یکیشون رو ذکر کردیم دیگری رو تقدیر بگیریم. و توضیح هم دادیم چرا این چنین است، چرا فاعل با ماده هر دو باید ذکر بشند. به خاطر اینکه فاعل صورت رو به ماده میدهد و ماده نیازمند به صورت است، پس نیازمند به فاعله. فاعل هم کار خودش رو میخواد انجام بده، نیازمند به ماده است. پس نه فاعل بی نیاز از ماده است، زیرا کارشو باید در ماده انجام بده، نه ماده بی نیاز از فاعل است، زیرا که صورت رو از فاعل میگیرد و با گرفتن صورت بالفعل میشه. پس باید ما حد وسط رو ماده تنها یا فاعل تنها قرار ندیم، بلکه هر دو قرار بدیم. اگر هر دو رو ذکر کردیم فبها، اما اگر هر دو رو ذکر نکردیم و یکی رو ذکر کردیم، دیگری باید در ضمن اون یکی بیاد، یعنی تقدیر گرفته بشه. در چنین حالتی مجموع می شود علت، در چنین حالتی مجموع می شود علت، ولو و علت موجب همین مجموعه، ولو به ظاهر این علت موجب دارای چند تا عللی است که کنار هم جمع شدند، ولی واقعا یک علت که همه اینها رو جمع کرده اون میشه حد وسط. حد وسط علت موجب است، یعنی موجب نتیجه است. اون وقت علت موجب رو ما اجتماعی از علل قرار دادیم. ولی این چنین نیست که هر یک از اون علل به تنهایی کافی باشن، مجموعه باید حاصل بشه تا اون علت موجب حاصل بشه. پس اجتماع علل در اون علت موجبه به معنای این است که مجموعشون دخالت دارد. این عبارت دیروز رو که و این کانفی ها علل مجتمع است که من دیروز توضیح دادم، دارم اون الان دوباره بیان میکنم که ولو در این علت موجب علل مجتمعه داریم، ولی این علل مجتمعه مجموعشون داره میشه علت، نه اینکه تک تکشون علت باشه. اون اجتماع در اینجا مهمه. پس اون علت موجبه که حد وسط است مجموع است. تا اینجا رو گفتیم. حالا میخوام مثال بزنیم، میخوام ثابت کنیم که قمر منخسف است، یعنی اکبر رو که کسوف است، به قول ایشون کسوفه، اینجا باید بگیم خسوف، در مورد ماه باید بگیم خسوف، ولی خب قدیما این فرقو نمیذاشتن، کسوف و گاهی به جای خسوف هم به کار میبردن. الان در اینجا میگه کسوف، منظورش ماه گرفتگیه، در حالی که کسوف امروزه به خورشید گرفتگی گفته میشه، خسوف به ماه گرفتگی، ولی چون ایشون کسوف گفته منم کسوف میگم. کسوف اکبر است، قمر اصغر است. من میخوام کسوف رو برای قمر اثبات کنم. حد وسط چیست؟ حد وسط علت فاعلی و علت قابلی هر دو هست. علت فاعلی یعنی ستر، این فاعل دیگه، نور خورشید را از ماه پوشاند، این پوشاننده میشه فاعل، یا خود ستر میشه فاعل. چه چیزی فاعل کسوفه؟ اون ستر فاعل کسوفه، ستر نور فاعل کسوفه. قابل یعنی ماده چیه؟ ماده هم قبول قمره، یا خود قمریست که قبول میکنه، این میشه ماده. تا اینجا روشنه؟ پس علت فاعلی برای کسوف ستر نوره، علت قابلی برای کسوف اون قبول قمر است، یا بگید قمریست که قبول میکنه. حالا ما این دوتا رو میتونیم در حد وسط قرار بدیم، بگیم سطری اتفاق افتاد که قمر قبولش کرد، این هم به علت فاعلی که سطر اشاره کردیم، هم به علت قابلی یعنی ماده که قمر است یا قبول قمر است اشاره کردیم. ولی ما میتونیم این دوتا رو جمع کنیم، عبارتی بیاریم که صریحاً فاعل رو میرسونه، ضمناً ماده رو افاده میکنه. بگیم تبسط الارض، فقط همین تبسط الارض رو بیاریم که این تبسط الارض مفید سطحه، یعنی صراحتاً فاعل رو افاده میکنه. اما وقتی تبسط حاصل شد قمر هم قبول میکنه، اون قبول قمر رو در ضمن این توسط گنجوندیم، پس مجموعی آوردیم که در اون مجموع فاعل به صراحت و بالمطابقه آمده بود، اما ماده در ضمن آمده بود. ولی آنچه که مهمه اینه که ما الان مجموع رو علت قرار دادیم. اگر فاعل تنها علت باشه، یعنی سطری حاصل بشود ولی ماه این سطر رو قبول نکند، خب کسوف اتفاق نمیفته. یا اگر ماه شأن قبول داشته باشه، سطری اتفاق نیفته، باز کسوف حاصل نمیشه. هر دو باید با هم اتفاق بیفتن تا کسوف حاصل بشه. پس کسوف معلول این دوتاست، نه معلول یکی تنها، معلول مجموعه. به همین جهت این مجموعه رو شما باید حد وسط قرار بدید. این مثالیست که ایشون زد. بعد مثال دومم میاره، مثال سومم میاره. در مثال اولی که الان گفتیم فاعل بالمطابقه ذکر شد، قابل در ضمن. در مثال دوم قابل رو بالمطابقه ذکر میکنه، فاعل در ضمن. در مثال سوم که اشاره میکنه ولی مثال نمیزنه، قایت و بالمطابقه ذکر میکنه، فاعل و ماده رو در ذهن. مثال هم نمیزن. روشن شد چی عرض میکنم؟ فرق سه مثال هم گفته، سه تا مورد ایشون میگه، دو تا مورد با مثال میگه، یه مورد فقط نام میبره، مثال هم نمیزنه. در مورد اول که من از خارج گفتم، فاعل و بالمطابقه حد وسط قرار میده، قابل و در ذهن. در مثال دوم برعکس میکنه، قابل و بالمطابقه حد وسط قرار میده، فاعل و در ذهن. در مثال سوم قایت رو، نه فاعل و نه ماده رو، قایت رو بالمطابقه حد وسط قرار میده و فاعل و قابل یعنی ماده رو در ذهن قرار میده. حالا این مثال اولی که عرض کردم از رو بخونه، صفحه 321 سطح 18. مثاله یعنی مثال آنجایی که ما مجموع رو حد وسط قرار میدیم، حالا چه علل رو بالمطابقه ذکر کرده باشیم، چه بعضی ها رو در ضمن بعضی دیگه ذکر کرده باشیم، ولی در هر صورت مجموع علت شده، مجموع حد وسط شده. مثالش این است: انک اذا قلت ان القمر ینکسف، این نتیجه لتوسط الارض، این حد وسط. قیاسش هم تشکیلش راحته، ان القمر یتوسط الارض بینه و بین الشمس، کل قمر که یتوسط بینه و بین الشمس، یتوسط الارض بینه و بین الشمس ینکسف فالقمر ینکسف. این قیاسش بود، این خلاصه قیاس بود که ابن سینا داره میگه ان القمر ینکسف نتیجه است لتوسط الارض، حد وسط. با داشتن نتیجه به حد وسط قیاس تقریبا میشه که در اختیارمونه. اگر این طور بگی فقط اعتیت از سبب الفاعل للکسوف، سبب فاعلی کسوف رو که توسط است یا به تعبیر بعدی خودش سطر نوره، اون رو گفتی، بالمطابقه گفتی، ولی زمنته فی القوه از سبب القابل من الکسوف، زمنته با تشدید میمه، در ضمنش بالقوه سبب قابل کسوف رو هم نهادی. این من بین قابل و کسوف فاصله شده، چون نمیتونست اضافه کنه، الفلام داشته، اینم الفلام داشته، اضافهش نکرده، من آورده. ما در فارسی که محضور الفامو نداریم اضافه میکنیم، میگیم سبب قابل کسوف، ولی در اینجا القابل من الکسوف. بله؟ ابی نداره، میتونه الفلام بگیره، ولی در این حال من آورده. اگر القاب لل کسوف بود من این توجه نمی کردم، چون من الکسوف گفته من میگم من به جای اضافه است، و الا لل کسوف بود توجه نمی کردم. از المتوسطو یست رو قابلن لزو مصحح، این جمله که من خوندم تو خط تیره گذاشته، بعد تا فیکونی که بعدن میاد تفری باشه بر ما قبل از المتوسط یست رو قابلن لزو. این ازل متوسط یست رو قابلا لزو اشاره داره به اینکه قابل زو رو ما داریم تو متوسط اخذ میکنیم. مراد از متوسط در اینجا حد وسط نیست، متوسط یعنی عرضی که واسطه شده بین شمس و قمر، این متوسط در اینجا به اصطلاح منطقی نیست، یعنی حد وسط نیست. متوسط یعنی اون زمینی که واسطه شده بین عرض و بین شمس و قمر یستر و ساتر است، اشاره به علت فاعلی، قابلن لزعرا، اشاره به علت قابلی. پس کلمه توسط که صریحاً سطر رو میرسونه اشارتاً قابل لزعر رو هم افاده میکنه. پس این ازل متوسط یستر و قابل لزعر رو علت میگیریم برای اینکه سبب قابل در ضمن اون سبب فاعل هست. دلیلش اینه سبب فاعل که سطر است از متوسط بالمطابقه فهمیده میشه و در ضمن این متوسط قابلا لذو حاصل است. این داره دلیل میاره بر اون قبل. بعد فیکونه رو تفریح میگیره بر قبل از ازل متوسط. این کار رو مصحح کرده که خط تیره گذاشته، ولی ظاهرا احتیاج نیست، کار بدی نیست، خط تیره باشن کار بدی نیست، ولی احتیاج به خط تیره نداری. از ازل متوسط دلیل شروع میشه، ازل متوسط یستر و قابل لزو، بعد دنباله همین دلیل فیکون و تمام متوسط. هیچ ایراد نداری این کار رو بکنی، لازم نیست فیکون و تمام متوسط رو به قبل از ازل متوسط مرتبط کنید. هرچی آدم کار مسئله کار غلطی نیست، ولی ما بهش نیازی نداریم. فیکون و تمام متوسط، تمام متوسط یعنی حد. این توسط در اینجا به معنی حد وسطه ها، توسط در این عبارتی که الان دارم میخونم به معنی منطقیشه، نه توسط الارض بین شمس و القمر، اینو نمیخواد بگه. توسط یعنی حد وسط، تمام توسط یعنی حد وسط کامل. فیکون و حد وسط کامل اجتماع الامر، یعنی مجموع دو امر، مجموع دو امر میشه حد وسط کامل. فاعل تنها حد وسط ناقصه، قابل تنها حد وسط ناقصه، هر دو با هم میشه حد وسط کامل. فیکون و تمام و توسط یعنی کمال حد وسط اجتماع الامره. سطرون و قبوله، این دو عبر اینه، یکی سطرونه که هو فعل الفاعل، یکی قبوله، قبوله زمینش برمیگرده به فعل که همون سطره، میتونی زمینم به سطر برگردون. این دو امر، یکی سطره که فعل فاعله، یکی هم قبول اون سطره یا قبول این فعل فاعله، و هو حال القابل، حال قابل یعنی حال قابل رو و کار فاعل رو، هر دوتا رو جمع کردیم، مجموعه رو حد وسط قرار دادیم برای رسیدن به نتیجه‌ای که عبارت است از القمر و ینخسف. مثال اول تموم شد. و این اتیتل الا، شروع در مثال دومه. القمر یوزی یا القمر منیر، منیر بهتر از موزیه، چون موزی رو میگن برای جایی به کار میبرن که نورش اصلی باشه، منیر رو برای جایی به کار میبرن که نورش کسری باشه. ولی خب اینجا هاشون زو گفته، خودش هم گفته، گفته این قانون ما رعایت نمی کنیم، گاهی رعایت میکنیم گاهی هم نه، گاهی به جای زو میگیم نور، گاهی به جای نور میگیم زو. اینجا هم همین کاری کرده، درباره قمر زو به کار برده، درباره که درباره خورشید باید زو به کار برد، درباره قمر باید نور گفت، رعایت اون قانون رو نکرده، خودشم گفته رعایت نمی کنی. توی علم نفس شفا بیان کرده که ما این رعایت نمی کنی. همونجا این قاعده رو خودش گفته، گفته زو مال نور اصلیه و نور مال روشنایی کسبی. اونجا این قاعده رو گفته، بعدم پشتش بلا فاصله گفته ما این قانون رو ملزم نیستیم رعایت کنیم. همونطور که جرم اطلاق می شود بر فلک، جسم اطلاق می شود بر عنصر، ولی ما به این قانون خیلی عمل نمی کنیم. بیشتر اوقات جرم رو بر فلک اطلاق می کنیم، جسم رو بر عنصر اطلاق می کنیم، ولی همیشه طرفدار این قانون نیستیم. خب حالا اینطور میگیم القمر مزی، این نتیجه است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قمر قبول نور میکند. خب این که میشه علت قابلی. علت فاعلی چیه؟ علت فاعلی نحوه قرار گرفتن قمر است نسبت به خورشید، یا نسبت یا نحوه قرار گرفتن خورشید نسبت به قمر، فرق نمی‌کنه. اون وضع خاصی که شمس و قمر دارن علت فاعلی این مضی بودن قمره، علت قابلی هم قبول کردن قمره. حالا اگر کسی نخواست تعبیر به قبول بکنه، خواست قبول کردن قمر رو از ناحیه هیئت قمر افاده کنه، از ناحیه هیئت قمر، هیئت این شکل، این چنین گفت: چون قمر کروی است نور رو از خورشید قبول میکنه. این چون قمر کروی است هیئت قمر رو، یعنی شکل قمر رو داره بیان میکنه، و این در واقع از کرویت صریحاً قبول رو اراده میکنه به مطابقه، و در ضمن وقوع به نحو خاص در مقابل خورشید رو. پس وقتی میگه که ان القمر کوریون و کل جسم کوری، ان القمر جسم کوریون و کل جسم کوری یقبل النور و یا یزیع فالقمر یزیع، این در واقع به توسط کروی بودن که هیئت، داره اشاره به علت قابلی میکنه و در ضمنش علت فاعلی هم هست. پس مجموع اون علت قابلی و فاعلی شده حد وسط، نه فقط علت قابلی خالی. اگر قمر قبول نور میشد ولی در مقابل شمس قرار نمیگرفت، نور کسبی نداشت، منیر نبود، پس حتما باید اون نحوه قرار گرفتن که علت فاعلی است، اونم باید تقدیر گرفته بشه تو حد وسط. حد وسط نمیتونه اکتفا کنه به قابل تنها، باید فاعل رو هم ملاحظه کنه. نه، علت مادی اینجا تقریبا تصریف شده. کروی اشاره داره؟ بله. نه، ببینید، اگر قمر کروی نبود، نمیتونست نور قبول کنه. مثلا فرض کنید که مثل کوهستان هایی که تو زمین داریم فرو رفتگی و برجستگی داره، اونا نور رو قبول نمی کنن. قسمت های مرتفعش نور رو قبول می کنه، قسمت های داخلش تاریک می مونه. ایشون میگه اگر خواستی هیئت قمر رو منشأ قبول نور قرار بدی، که هیئت هم همون کرویته، اون رو منشأ قبول نور خواستی قرار بدی، خب وقتی کرویت رو گفتی داری علت قابلی رو میگی. کرویت
بودن که
علت
قابلی نمیرسونه. چرا؟ کرویت بودن کرویت
نمیرسونه. ما از ذهن کرویت بودن علت مادی متوجه میشیم. نه، کرویت بودن خب مربوط به خودم این علت مادیه دیگه.
نه، میگیم که این مثال بازم ما داریم علت مادی رو تغییر میدیم.
آخه کروی بودن مال ماده است، مال قمره.
کروی
باشه، هیئت هم مال قمر دیگه، ماده قمره، این قمر دارای هیئت کروی، این مجموعه داره قبول میکنه، ولی هیئت رو، هیئت اگر عرض باشد عارضه بر این ماده است، اگر هم صورت باشه که حال در این ماده است، وقت علت سوری میشه اگر کروی رو بیاریم. اما ایشون هیئت رو مربوط به ماده میکنه و میگه که شما علت رو در هیئت قمر قرار بده و اون هیئت هم کرویته و اون کرویت هم قابله. حالا شما فقط میتونید سوال کنید که چرا کرویت قابله، چرا قمر، قمر اگر کروی نبود نور قبول نمیشه، این باید سوال بشه، چرا اگر کروی نبود نور قبول نمیشد؟ پس کرویت رو ایشون، یعنی هیئت کره بودن رو ایشون شاهد بر قبول نور گرفته یا علت قبول نور گرفته. سوال شما، سوال نکنید چرا این رو علت قابلی گرفته، سوال کنید چرا کرویت اصلا علت قبول نور گرفته. ولی خب کرویت بالاخره هیئت قمره، مربوط به قابله، مربوط به قمره، مربوط به اون وضع و خورشید نیست، فاعل اون اضاءه است که خورشید داره، قابل این کرویتی است که قمر داره، کرویت ایشون در علت قابلی میگیره. عرض کردم اگر کره نباشه نور رو قبول میکنه، اگر یعنی نور ممکنه به تمام قبول نکنه، اون قسمت ها تاریک میمونه، قسمت های درونی تاریک میمونه. همین الان قمر هم یه حفره هایی داره، اون حفره هاش تقریبا تاریکه، البته ایشون یعنی ابن سینا میگه که در کریت هم علت قابلی رو شما در ذهن قرار دادی، هم علت فاعلی رو. چون یادتون باشه اون مطلبی که دیروز میگفتیم، میگفت میتونی هر دو رو بالفعل قرار بدی، میتونی یکی رو بالقوه بیاری یکی رو بالفعل بیاری، اینا هر دو رو الان در ذهن قرار داده ایشون، هر دو رو در ضمن کرویت، یعنی علت قابلی رو در ضمن کرویت قرار داده، علت فاعلی هم همینطور. چون نحوه قرار گرفتن شمس با خورشید بازم بستگی داره به کرویتش، حالا مثلا فرض کنید که مثال اینطوری بیاریم که مثال بزنیم برای بدر که نصف قمر روشنه. حالا اگر قمر مکعب بود دیگه، حالا برایش هم فرو رفتگی و برجستگی قائل نشین، قمر مکعب بود با جلوی خورشید قرار گرفتن نصفش روشن میشد یا ربعش روشن میشد؟ ربعش روشن میشد، چهار طرفش، سه طرفش خاموش بود. بلکه نه سه طرف، پنج طرفش خاموش بود. بله پنج طرفش خاموش بود، یه طرفش روشن. اگر قمر مکعب بود یه طرفش روشن بود، پنج طرفش خاموش بود، نصفش روشن نمیشد. اگر شما بخواید بگید که قمر میتواند در حال بدر باشد و کرویتش خوب دخالت میکنه، معلوم میشه اون شکلهای دیگه اینطور نیست که نصفشون روشن بشه. مثلث اگه بخواد، یعنی هرم اگه بخواد طرف شمس قرار بگیره، اگه نوکش قرار بگیره نوکش روشن میشه، تهش قرار بگیره از چهار تا مثلث یکیش روشن میشه، چهار تا مثلث داره دیگه، یکی تو قاعده است ستان اطرافشه، مخروط باشه اونم همینطور تقریبا. فقط اون کرویت هست که باعث میشه قمر نصفش روشن باشه. وقتی کامل رو به خورشید قرار میگیره، بالاخره نصف روشن، حالا نصف روشنشو من ببینم یا نبینم، ممکن در همه حال نصف ماه روشنه. و گاهی از اوقات من هلال میبینم، گاهی روب میبینم، این دیدن منه. ولی روشن شدن قمر نصفش همیشه روشنه، حتی اون وقتی که تمام قسمت تاریکش به سمت ماست بازم نصفش روشنه. که کرویت توجه کردین در این مسئله دخالت داره، چون ما الان میخوام بگیم نصف قمر روشنه به نور کسبی. این نصف چه روشنه؟ وقتی قمر کروی باشه. پس وقتی نصفش قبول نور میکند معنیش اینه که کرویه. بنابراین کروی اشاره به علت قابلی هم میکنه، ولی اصل نور رو مطرح نکنید. من در اول مثال اصل نور مطرح کردم، شما اشکال کردید، همون نصف روشن رو مطرح کنید، بگید قمر نصفش روشن است، اینطوری بگید. وقت علت قابلیش میشه کروی بودن، دیگه احتیاجم نداره اون پستی و بلندی که من فرض کردم فرض کنید، چون هر شکل دیگه شما غیر کره ملاحظه کنید اینطور نیست که نصفش روشن باشه. به سمت خورشید هم قرار داده میشه، بالاخره نصفش روشن نیست. فقط قمر اگر کره باشه نصفش روشن، و حقم همینه، یعنی قمر همیشه نصفش روشنه. ولی حالا قسمتی که به سمت ماست ممکنه گاهی یه هلالش روشن باشه بقیهش خاموش باشه، ولی همیشه نصف قمر که به سمت خورشید روشنه، نصف دیگه‌ش هم تاریکه. کاری هم به نحوه قرار گرفتنش نسبت به خودمون نداریم. اون چه که مطرحه اینه که ما نحوه قرار گرفتن اون رو به خورشید داریم حساب میکنیم، نه نسبت به خودمون. اون نسبت به خورشید طوریست که همیشه نصفش روشن. وقت تو همین کرویت شما هم علت قابلی رو برای روشن شدن نصف گفتید، هم علت فاعلی رو گفتید، هم رو به خورشید شدن که علت فاعلی است، هم نصفش قبول کردن که علت قابلی است. اینا رو جمع کنید همون کرویت در میاد، که کرویت میشه علت یا مجموع، که در این مجموع هر دو علت هست، هم قابلی هم فاعلی. روشن مطلب؟ بلغو بکنیم. بله، اگر مجموع رو ذکر کنید اون وقت دوتایی میرن تحت اون مجموع. فیکون و توسط، دیروز داشتیم این عبارتو، فیکون و توسط و تام هوا مجموع و هما جمعی هن. اما بالقوه و اما بالفعل، اما بالقوه و اما بالفعل، و یا اینکه بعضیش بالقوه بعضیش بالفعل. و این عطای تاز کنم، این مثال دومه. و این عطای تل علت فی هیئت قبول قمر از زوه. از زو رو من مفعول قبول میگیرم، قبول مستر اضافه شده به فاعلش که قمره و مفعولش از زوه. شاید با تکلف و شایدم یه خورده به سمت از تکلف قلیستر که یه خورده به سمت غلط هم بره، کسی بتونه زو رو مفعول دوم اتایته بگیره. بله؟ نه دیگه برای قبول مفعولی نگیره، بگه مفعولش حذف شده، به قول شما از باب تناسب زور و علت بگیره، مفعول دوم بگیره برای عطایته. شاید بتونی این کارو بکنه، اما از نظر معنا خیلی خوب در نمیاد. و این عطایت العلت فی هیئت قبول القمر از زوعه، این من الان مفعول عطایته گرفتم، اگر علت در هیئت قبول قمر این علت رو زو قرار بدی، خب معلوم این عبارت خوب در نمیاد. علت که زو نیست، مقبول، زو مقبوله نه علت. پس بهتره که زو رو مفعول قبول بگیریم. و اگر علت رو در هیئت قبول القمر لزا قرار دادی، هیئت قبول القمر لزا هم کلیته، اگر علت رو در کلیت قرار دادی و او رو حد وسط ساختی و جعلت کلیته او، یعنی قرار دادی اون علت رو کلیت قمر، یعنی اون رو حد وسط قرار دادی، نسخه هم داریم و جعلته کلیه، یعنی این جعلته کلیته شاید بهتر باشه، هم کردن تو متنه بهتره. و هو سبب الفاعل و هو سبب القابل، این قبول قمر یا کلیت سبب قابله، اگر این کاری کردی فلایتون، این فلایتون جواب اینه، فلایتون مزالک، یعنی این عطای علت تمام نمی شود مگر اضافه کنی این قمر رو الی شمس علاوه از اما، یعنی نسبت بدی قمر رو به شمس به این صورت که قمر یه وضعی نسبت به شمس دارد، مثلا مقابل، وضع در اینجا معنی مقابله، مقابل شمسه. فتکونو، اگه این کارو بکنی حد وسطت کامل میشه. فتکونو زمن تهو از سبب الفاعل و القابل ایزن، هم سبب فاعل هم سبب قابل را ایزن در ضمن این کلیت و در ضمن این هیئت قرار دادی، یعنی کلیت را حد وسط قرار دادی ولی جمع کردی در همین کلیت علت فاعلی و قائی را و قابلی را. زمنت و سبب الفاعل و القابل ایزن، این ایزن رو قید قابل بگیرید، عبارت اینطور معنی میشه، سبب فاعل رو در ذهن قرار دادی و قابل را هم در ذهن قرار دادی، اما اگر ایزن رو به قابل تنها مرتبط نکردید، خواستید به هر دو مرتبط کنید، ایزن میخوره به اون قبلی، یعنی به مثال قبلی، تو در این مثال قابل و فاعل رو در ذهن قرار دادی، ایزن یعنی همونطور که در مثال قبلی قابل رو در ذهن قرار داده بودی، هر دو جور میتونید ایزن رو معنا کنید. مثال سوم، بله البته کلیت نیست، بس فقهی میشه، کلیت بخونید که بس منطقی بشه،
کلیت عبارت اون هیئت نیست، علت مادی اون هیئته، نه این که عبارت اون هیئت باشه. تو سوال اینه که علت در این مطلب اگر علت رو عطا کردی به اون علت رو کلیت قرار دادی، پس معلوم میشه که کلیت غیر از اون هیئت قبول قمر زهراست. اون مدعای ماست، اون مطلبیه که ما میخواییم اثبات بکنیم، علتش چیست؟ علتش در بیان علت اشاره به علت مادی میکنیم، علت فاعلی رو هم در ذهن میکنیم.
نمیگید عبارت اینطوری معنا کنیم، حالا من اینجوری معنا شدم، شاید بپسندید شاید نپسندید، اگر علت رو در هیئت قبول قمر قرار بدی، یعنی هیئت رو عطا کنی در قبول قمر، نه علت رو، علت رو عطا کنی در این هیئت، یعنی این هیئت خودش بشه علت، نه علت در هیئت قبول قمر، شما علت ببینید العله رو مفعول اول اتیت گرفتم من فی هیئت قبول قمر رو مفعول دوم گرفتم شما فی هیئت متعلق به علت میگیرید
این اشکال وارد میشد هم اشکال که آنه آمودی فرق دیگه کلیت دیگه هیئت که نیستش چون هیئت یک امر غیر مادی ظاهرا باید باشه ما میگیم این هیئتی که قمر قبول ضوء میکنه علتش چیه؟ سوال میکنه
نه هیئتی که قبول ضوء میکنه علت رو در این هیئت قرار دادی یعنی چی؟ یعنی هیئت این علت
شاهد این مطلب شما چیه تو عبارت؟ چون اوتوری هم میتونیم بگیم میتونیم بگیم که آقا این هیئت قبول و قمر زورا علتش چیست؟ یعنی فی هیئت قبول و قمر رو مفعول دوم عطلت قرار نده عطلت قرار نده در بیان علت هیئت قبول و قمر زورا بگیم علتش
بله. یعنی شما فیهت رو میخواد متعلق به علت بگیم من مفعول دوم گرفتم این اعتیت العلت فی هیئت قبول القمر رو خواهد مفعول دوم اعتیت نمیاد بنابرای نظر شما
بله
میشه حسوش کنیم ولی واجب نیست ولی خوب بله
اون جعلت کلیت هم همین کار کردیم اونجا می مفعول حذف کردیم
بله اون مفعول اول حذف شد جعلت هو کلیت بله از مفعول اشکال نداره ولی خوب در حذف شد حالا اون روش شما بد نیست که فی هیئت رو متعلق به علت بگیرید ولی مطلب معلومه دیگه ایشون میگه کلیت رو حد وسط قرار دادی و در ضمن این کلیت هم فاعل رو اشاره کردی هم قابل رو مطلب روشنه حالا اون فهیعت رو مفعول دوم بگیرید یا متعلق به علت بگیرید تفاوت چندانی نمی کنه مثال سوم رو مثل این که دیگه نمی‌رسیم بخونیم بذاریم بر جلسه بعد.